ده شب در تهران به برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 ساعت 22 خوش آمدید. امروز شنبه 21 مهر 1403 برابر است با 12 اکتبر 2024 میلادی. سلام و درود میگم به شما. نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو با شما خواهم بود. در برنامه‌ای که به آخرین درگیری‌های اسرائیل با لبنان خواهیم پرداخت، از سفر محمد باقر قالیباف به لبنان برای شما میگیم و همچنین گزارشی داریم از مسعود پزشکیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم مهداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. ارتش اسرائیل میگوید حزب الله لبنان روز شنبه حدود 320 پرتابه از لبنان به سمت اسرائیل شلیک کرده است. همچنین ارتش اسرائیل در بیانیه دیگر اعلام کرد دو موشک نیز از شمال غزه به سمت این کشور شلیک شد که در منطقه خالی از اکنه سقوط کرد. نیروهای اسرائیلی روز شنبه شمال نوار غزه را بار دیگر به شدت بمباران کردند که بر اثر آن و بنابر اعلام مقام‌های درمانی فلسطینی دست کم 22 نفر کشته شدند. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای به ساکنان 22 روستا در جنوب لبنان دستور داد تا به مناطق شمال رودخانه اوالی بروند و این مناطق را تخلیه کنند. این بیانیه نظامی شامل روستاهایی است که اخیراً هدف حملات اسرائیل قرار گرفته و بسیاری از آنها تقریباً خالی از سکنه هستند. در بیانیه ارتش اسرائیل همچنین به ساکنان جنوب لبنان هشدار داده شده که به خانه‌های خود باز نگردند. ارتش اسرائیل تخلیه این روستاها را برای امنیت ساکنان آن ضروری دانست، چرا که به گفته آنها فعالیت‌های حزب الله افزایش یافته است. ارتش اسرائیل ادعا می‌کند حزب الله از این مکان‌ها برای مخفی کردن سلاح‌ها و انجام حملات به اسرائیل استفاده می‌کند. حزب الله این ادعا را رد کرده و در مقابل مدعی شده که سلاح‌های خود را در میان غیر نظامیان مخفی نمی‌کند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سفر به لبنان گفت که بدون شک تهران همیشه حامی ملت لبنان و فلسطین بوده و به بازسازی زاهیه کمک می کند. در تصاویری که روز شنبه 21 مهر ماه منتشر شد، محمد باقر قالیباف از منطقه‌ای در غرب بیروت و خرابه‌های به جا مانده از بمباران اسرائیل بازدید کرد. ایران بزرگترین حامی مالی، نظامی و سیاسی حزب الله لبنان است. بنابر اعلام ارتش آمریکا، یک رشته حملات هوایی علیه چندین اردوگاه در سوریه که به عنوان پایگاه‌های داعش شناخته می‌شود، انجام شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، ارتش ایالات متحده این عملیات را برای جلوگیری از حملات این گروه افراطی در منطقه و فراتر از آن صورت داده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده زمان این حملات هوایی را روز جمعه 20 مهر ماه اعلام کرده، اما از محل دقیق آن در سوریه اطلاع بیشتری منتشر نکرده است. با وجود شکست داعش، حملات گروه‌های خفته این سازمان در عراق و سوریه طی سال‌های اخیر افزایش یافته و به کشته شدن و زخمی شدن تعداد زیادی از شهروندان این کشورها منجر شده است. هم‌اکنون 900 سرباز آمریکایی در سوریه به عنوان بخشی از ائتلاف ضد داعش حضور دارند. رئیس اورژانس استان زنجان از یک کشته و 5 مسموم در پی نوشیدن الکل تقلبی خبر داد. داریوش تقیلو با بیان اینکه احتمال افزایش فوتی‌ها زیاده است، مشکلات بینایی را موضوع نگران کننده مسمومیت الکلی دانست. در دو هفته اخیر مسمومیت الکلی در گیلان، مازندران، همدان و حالا زنجان در مجموع 48 کشته بر جای گذاشته است. چندین تن بینایی خود را به طور کامل یا نسبی از دست داده و ده ها تن دیالیز شدند. تولید و مصرف مشروبات الکلی پس از انقلاب 57 در ایران ممنوع شد و از آن زمان تا کنون مشروبات الکلی به شکل قاچاق و بدون نظارت بر روند تولید آن خرید و فروش می شود.
سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی و آخرین اخبار ایران و جهان. اما شما اگر دسترسی به اینترنت دارین، سری به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com بزنین و خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو اونجا جستجو کنید.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
خوش اومدید به این بخش خبری تحلیلی. اما در روزهای پرتنش منطقه، ارتش اسرائیل از ساکنان بیش از 20 روستا در جنوب لبنان خواست تا این روستاها رو ترک کنن و به 60 کیلومتری شمال از مرز لبنان و اسرائیل برن. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که به دلیل افزایش تحرکات حزب الله، تخلیه این مناطق برای امنیت ساکنان ضروریه. اما با توجه به اینکه در آغاز جنگ هدف اسرائیل تنها حزب الله بود، با ادامه این جنگ اسرائیل چه اهدافی رو جدا از مسئله حزب الله در لبنان دنبال میکنه؟ این سوالی بود که از علی مهتدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه پرسیدم.
ببینید، کماکان هدف اصلی اسرائیل تضعیف حزب الله است. منتها با پیشرفت‌های میدانی که اسرائیل در هفته‌های گذشته به دست آورده و هدف قرار دادن رهبران حزب الله و انبارهای موشکی اونها، اکنون هدف دومی رو در لبنان، به خصوص در جنوب لبنان داره دنبال می‌کنه و اون هم عقب روندن حزب الله به پشت رودخانه لیتانی در چند ده کیلومتری مرز با اسرائیل هست. و خب این از قدیم هم جزو اهداف اسرائیل بوده، از همون زمانی که جنگ سال 2006، جنگ 33 روزه خاتمه پیدا کرد. یکی از مسائلی که در لبنان مطرح شده بود این بود که قطعنامه 1701 شورای امنیت که بخواد اجرا بشه، حزب الله باید عقب بره و این چیزی بود که حزب الله قبول نمی‌کرد. اکنون با تغییر شرایط میدانی در لبنان و اینکه اسرائیل تا اینجای کار دست بالا رو داشته، به نظر میاد که تصمیمشون برای ورود به لبنان، شروع عملیات زمینی و همچنین ادامه عملیات در جنوب لبنان همین باشه که اسرائیل رو به پشت خط آبی به رودخانه لیتانی برونن.
آقای مهتدی، حزب الله با توجه به ضرباتی که خورده همچنان موشک پرانی میکنه و داره با تسلیحات قدیمیش به جنگ ادامه میده. اسرائیل هم گفته که مواضع حزب الله در جنوب لبنان رو همچنان هدف حمله قرار میده. درباره وضعیت حزب الله بعد از ضرباتی که دریافت کرده برامون بگید.
ببینید، وضعیت حزب الله اصلا در داخل لبنان وضعیت خوبی نیست. شرایطی که اکنون حزب الله داره تجربه میکنن رو در هیچ تنش و درگیری ظرف 20 تا 30 سال اخیر با اسرائیل تجربه نکرده. قبلا جنگهایی که اسرائیل و حزب الله با هم دیگه داشتن منحصر به مراکز خاصی بود یا اسرائیل تلاش میکرد بیشتر زیر ساختهای حزب الله رو هدف قرار بده. الان به نظر میاد که بسیار هدفمندتر و با اطلاعات بسیار بیشتر و پیشرفته‌تر این جنگ رو دارن پیش میبرن. یعنی ما الان چند تا اتفاق برای حزب الله افتاده که به نوعی این حزب و اعضاش رو دچار شوک کرده. یکی از بین رفتن تقریبا تمامی کادر فرماندهی حزب الله، از سید حسن نصرالله به عنوان دبیر کلش تا پایین‌تر فرماندهان میدانی، اینها کاملا توسط اسرائیل کشته شدند و رده فرماندهی در واقع از بین رفته. به همین خاطر هم هست که میبینیم اکنون حزب الله مقداری عقب نشینی کرده از مواضع اولیه خودش. مثلا در خود لبنان بحث مذاکرات آتش بس دوباره جریان پیدا کرده و منابع نزدیک به حزب الله به دولت لبنان گفتن که آماده هست حزب الله که در واقع قطعنامه 1701 رو بپذیره. این قطعنامه دو بند مهم داره. یک بندش همونطور که صحبت کردیم عقب نشینی حزب الله به پشت خط آبی در مرز با اسرائیل هست. یک بند دیگرش خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی که مشخصا منظور حزب الله است در لبنان، که اگر حزب الله این پیغام رو میده که ما حاضریم این قطعنامه رو بپذیریم و اجرا بکنیم، نشان از موقعیت بسیار ضعیف این حزب در داخل لبنان داره. چرا که ظرف 20 سال اخیر، 18 سال اخیر که این قطعنامه صادر شده، هیچگاه حزب الله اجرای اون رو نپذیرفته بود.
آقای مهتدی، اگه بخوام که از نقش ایران در لبنان از شما بپرسم، به نظرتون اولویت‌های ایران در لبنان حالا بعد از تضعیف شدن حزب الله چه خواهد بود؟
ظرف مدت گذشته سفر مقامات ایرانی هم به لبنان افزایش پیدا کرده و میشه چند تا هدف برای اون برشمرد. یک هدف این هست که آقای قالیباف در لبنان اعلام کرده که نشون دادن حمایت ایران از لبنان و مشخصا حزب الله هست که در شرایط سختی که قرار دارن، این انتقاد در لبنان صداش بالا گرفته بود که ایران جنگ نیابتی رو در داخل لبنان اداره میکنه بدون اینکه خودش آسیب قابل توجهی ببینه، لبنان رو عملا وارد یک جنگ کرده. در نتیجه حضور مقامات ایرانی در لبنان و اعلام حمایت خودشون از حزب الله در واقع میتونه در شرایط آشفته که این حزب شورش هست مقداری روحیه بخشی تلقی بشه. یک بخش دیگه همین مذاکرات صلح و آتش‌بسی هست که جریان پیدا کرده و حتی در داخل لبنان صحبت از انتخاب رئیس جمهور جدید هم میشه، چیزی که در دو سال اخیر بی سابقه بوده و میدونیم که حزب الله همیشه جلوشو گرفته و واسه همین بخشی از مذاکرات مقامات ایرانی و نقشی که در داخل لبنان دارن ایفا میکنن ناظر به همین مسئله هست که در آینده با توجه به اینکه این اتفاقا داره میفته و ممکنه رئیس جمهور جدید برای لبنان انتخاب بشه، موضع حزب الله و حامیانش در رأس اونها تهران چی هست. یک بخش دیگر هم ترس و نگرانی ایران از پاسخ احتمالی اسرائیل هست که رایزنی‌هایی رو در منطقه شروع کرده و از جمله رایزنی‌ها با نبیه بری رئیس مجلس لبنان هست که از طرف حزب الله به عنوان نماینده این حزب در مذاکرات تعیین شده.
حزب الله به شهروندان اسرائیل هشدار داده از اماکن نظامی دوری بکنن. سازمان ملل هم از مجروح شدن پنجمین صلح‌بان در حملات اسرائیل به لبنان خبر داده. تنش‌های پیش رو رو شما چگونه می‌بینین؟ همطور ارزیابیتون از نقش‌آفرینی قدرت جهانی به ویژه آمریکا و فرانسه چیه؟
آمریکا و فرانسه در واقع یک طرحی رو روی میز گذاشته بودن که این طرح به مرحله اجرا هم نزدیک شده بود و اون هم یک آتش‌بس موقت 21 روزه در بین اسرائیل و حزب الله بود که در اون مدت بتونن مذاکرات رو پیش ببرن و اون رو تبدیل بکنن احتمالاً به یک آتش‌بس پایدارتری. و حتی آقای نبیه بری رئیس مجلس لبنان و متحد اصلی حزب الله در لبنان یک روز قبل از مرگ حسن نصرالله اعلام کرده بود که این مذاکرات به جای بسیار مهمی رسیده و ما 24 ساعت فرصت داریم تا این رو به نتیجه برسیم. خب 24 ساعت بعد حسن نصرالله کشته شد و این مذاکرات منتفی شد و این نقش آمریکا و فرانسه اکنون در لبنان مانند سابق نیست و اونطور که از رسانه‌ها و گزارش‌های رسانه‌ای به خصوص از آمریکا برمیاد فهمیده میشه این هست که دولت آمریکا هم چندان با رویکرد اسرائیل هم در غزه و هم در لبنان موافق نیست و دولت بایدن در واقع سعی داره که یک مقداری آقای نتانیاهو به دولتش رو قانع بکنه که این جنگ رو خاتمه بدن، اما تا کنون که نتیجه مثبتی به دست نیامده.
گفتگویی شنیدید با علی مهتدی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بریتانیا. مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی دانشگاه در ایران روز شنبه در حالی در دانشگاه تهران با حضور مسعود پزشکیان برگزار شد که این مراسم بارها با اعتراض برخی دانشجویان و حاضرین در اون با تنش روبرو شد. در این مراسم اگرچه رئیس جمهور ایران به حذف برخی افراد شایسته در مناسب کشوری اذعان کرد، اما درباره وضعیت دانشجویان و اساتید اخراجی یکی دو سال اخیر از دانشگاه‌های کشور صحبتی به میون نیاورد. درباره این مراسم و حواشی اون بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی روز شنبه در مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها در دانشگاه تهران حاضر شد و در مراسمی که حاشیه کم نداشت به بیان برخی دیدگاه‌هایش درباره آموزش و وضعیت مالی دانشگاه‌ها پرداخت، اما سخنان او به تناوب با برخی از اعتراضات دانشجویان و دیگر حاضرین در سالن روبرو شد.
لطفاً بشینید، بذارید حرف بزنم، جلسه را به هم نزن. یعنی ما هنوز به این فهم و آگاهی نرسیدیم.
در این مراسم برخی از نمایندگان تشکل‌های دانشجویی حاضر در سالن خواستار حضور در پشت تریبون و طرح مطالباتشان بودند که با مخالفت آقای پزشکیان روبرو شد، اما او در نهایت اجازه داد که نماینده یکی از تشکل‌های دانشجویی به پشت تریبون بیاید.
یه نفر انتخاب کنید، دوام نکنید، بیاد حرف بزنه. ولکام بزن بیاد. این به عنوان نماینده قبوله؟ دعوا کردن نمی‌دونید.
نماینده یکی از تشکل‌های دانشجویی از مسعود پزشکیان خواست روز 16 آذر با حضور در دانشگاه پاسخگوی سوالات دانشجویان باشد.
متاسفانه صدای دانشجوها شنیده نشد در این برنامه. تا کی قرار این اتفاق رقم بخوره؟ دفتر شما به ما تریبون نداد، شما به ما تریبون دادید. خواهشم اینه که در روز 16 آذر 1403 قول بدهید که در دانشگاه تهران حاضر می‌شوید و صدای همه تشکل‌های دانشجویی رو می‌شنوید.
از نکات بارز این مراسم این بود که مسعود پزشکیان اشاره مستقیمی به وضعیت دانشجویان و اساتید معترض اخراجی یکی دو سال اخیر از دانشگاه‌های کشور نکرد، اما در اظهاراتی اذعان کرد که ممکن است برخی افراد حذف شوند که توانایی ایجاد تغییر دارند.
من آدمی بودم که منو داشتن حذف می‌کردن، منها رو دارن حذف می‌کنن، در صورتی که این منها هر کدوم تنهایی میتونن انقلابی تو کشور ایجاد کنند.
با این حال مسعود پزشکیان بین اعمال اشتباه برخی مقامات رسمی و منویات رهبر جمهوری اسلامی فرق قائل شد.
متاسفانه به اسم رهبری کارایی داریم میکنیم که ضد اون سیاست ها و چشماندازه و بعدم همشو به اسم رهبری تموم میکنیم.
مسعود پزشکیان پیشتر در مراسم معارفه وزیر علوم کابینه‌اش خواستار بازگشت دانشجویان معترض اخراج شده از دانشگاه‌ها و بازنگری در پرونده استادان اخراجی بود. سخنانی که از سوی جریان‌های تندرو و حتی مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها با واکنش منفی روبرو شد. انسیه عرفانی استاد پیشین دانشگاه علوم پایه زنجان که در اعتراض به سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی از فعالیت در دانشگاه انصراف داد، در گفتگو با رادیو فردا تأثیر روی کار آمدن دولت پزشکیان در بهبود وضعیت دانشگاه‌ها و دانشجویان را ناچیز خواند.
میگیم دولت عوض شده، ولی مسئله اینجاست که ساختار و چارچوب جمهوری اسلامی عوض نشده. همین الان خود آقای پزشکیان که دانشگاه اعلام میکنه که من پیرو فرامین رهبری هستم، چارچوب ایشون تعریف کردم. خب همه میدونن که چارچوب دیکتاتور تعیین میکنه، خب مسلم هستش که بقیه عملا عروسک خیمه شب بازی اون سیستم هستن. آقای پزشکیان هم متون از این قضیه نیست. ایشون سالها نماینده مجلس بودن، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز بودن، وزیر بودن برای 4 سال و توی این مدت ما هیچ حرکتی که واقعا در راستای همین حرفایی که امروز دارن میزنن نیست. همین 2 روز پیش 3 مهر ماه خانم آذین موحد استاد موسیقی دانشگاه هنر تهران اعلام کردن که حکم اخراجشون قطعی شده. یا مثلا مطهر گونه‌ای دانشجویی که سال آخر دانشگاه دانشکده پزشکی بود، سر یک توییت حکم 1 سال زندانش اجرایی شد، یعنی بازداشت شد و الان توی زندانه. یعنی واقعا با این نمونه هایی که وجود داره که شما نمیتونید صحبت بکنید و حق آزادی بیان وجود نداره، من بعید میدونم که پزشکیان بتونه کاری انجام بده. فقط داره شعار میده، فقط برای اینکه خود جبر آروم بکنه.
همچنین در مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها در دانشگاه تهران روز شنبه، حسین سیمایی صراف وزیر علوم گلایه‌هایی از پایین بودن بودجه تحقیقات در دانشگاه‌های ایران کرد.
آقای رئیس جمهور، تمام بودجه آموزش عالی ما کمتر از 3% بودجه کل کشور هست. سهم ما از تولید ناخالص ملی بسیار پایینه.
در واکنش به این گلایه‌ها اما مسعود پزشکیان از دانشگاه و اساتید دانشگاه‌ها خواست که خودشان درآمدزایی کنند.
حالا یکی از عزیزان ما گفتن که دانشگاه منابع کم داره. تو خارج دانشگاه پول منابع دانشگاه رو دولت میده یا دانشگاه پول در میاره. ما رفته بودیم توی دوره تو آمریکا، اکثر دانشجوهاشون و دکتراهاشون پروژه برداشته بودن، پروژه رو میآوردن ارائه میدادن، نه اینکه تو کلاس درس بدن.
بر اساس آمارهای رسمی و محرمانه منتشر شده، در یک دهه گذشته بسیاری از نفرات برتر المپیادهای علمی و نخبگان دانشگاهی به علت سرکوب‌های سیاسی، اجتماعی و موج شدید تورمی اقدام به مهاجرت از ایران کردند.
رضا جمالی از مراسم سخنرانی مسعود پزشکیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران گزارش می‌داد. پس از حمله موشکی ایران به اسرائیل و در حالی که جامعه جهانی منتظر پاسخ اسرائیل به این حمله بود، در شامگاه 14 مهر کاربران شبکه‌های اجتماعی از بروز یک زمین لرزه در مناطق شمالی ایران خبر دادند. کمی بعد مراکز ایرانی و بین المللی مرتبط با لرزه نگاری از بروز یک زمین لرزه به قدرت 4.5 درجه در سمنان خبر داد. این رخداد اما به گمان زنی درباره احتمال اقدام ایران به انجام یک آزمایش هسته‌ای دامن زد و موجب شد که سازمان پیمان منع جامع آزمایش هسته‌ای که مقر اون در وین است، روز 16 اکتبر اطلاعیه صادر کند و بگوید که بررسی های این سازمان نشان می دهد که لرزش های ثبت شده با زمین لرزه های پیشین در این منطقه از ایران مطابقت دارد. این سازمان چگونه این اطلاعات رو بررسی می کنه؟ آیا ایران تحت نظارت بیشتر در این زمین است و اساساً چگونه دنیا از اقدام کشورها در زمینه آزمایش هسته‌ای آگاه میشه؟ اینها سوالاتی است که هانا کاویانی همکارم از رادیو فردا با رابرت فلوید، دبیر اجرایی سازمان پیمان منع جامع آزمایش هسته‌ای CTBTO در میان گذاشته که با هم بشنویم.
سازمان پیمان منع جامعه آزمایش هسته‌ای سازمانی که مسئول استقرار سامانه راستی آزمایی برای تعهد جهانی در مورد ممنوعیت آزمایش های هسته‌ای. این سامانه راستی آزمایی سامانه نظارت بین المللی از بیش از 300 ایستگاه نظارتی در سراسر جهان تشکیل شده که بسیاری از اونا ایستگاه های لرزنگاری هستند، یعنی تشخیص ارتعاشات در پوسته زمین. اما به طور خاص طراحی شده تا بتونه یک انفجار هسته‌ای رو تشخیص بده و اون رو از هر زلزله یا رویداد دیگه جدا کنه. بنابراین سامانه ما به طور خاص برای انجام این کار هدف گذاری شده و یکی از راه‌هایی که میتونیم تشخیص بدیم که آیا این یک رویداد هسته‌ای یا فقط یک رویداد طبیعی مقایسه با سایر رویدادهای طبیعیه، مانند زلزله‌های دیگه‌ای که ممکنه در همون بخش از یک کشور رخ بده. و این همون کاریه که تحلیلگران ما درباره شمال ایران انجام دادن.
بنابراین هر زمان که یک حرکتی در زمین اتفاق بیفته، مثلا یک لرزشی در ایران یا هر جای دیگه جهان بشه، این سازمان اون لرزش‌ها رو تجزیه تحلیل می‌کنه.
A little more complex than that.
البته کمی پیچیده تره. هدف سامانه ما تشخیص انفجار هسته‌ایه. زمین مکانی بسیار پر سر و صدا است. سطوح زمین همیشه در حال حرکت هستند و به روش‌های مختلف به هم فشار میارن. پس از اونه که باید از میان اون صدا نشانه‌های احتمالی یه انفجار هسته‌ای رو شناسایی کنیم. بنابراین ما در واقع هر زلزله‌ای رو که اتفاق می‌افته تجزیه و تحلیل نمی‌کنیم. اونا به طور کلی مورد بررسی قرار می‌گیرن، چون ما به دنبال اتفاقاتی هستیم که به وسیله انسان ایجاد شده که می‌تونه یک انفجار هسته‌ای باشه.
آقای فلوید، این بدین معنیه که برخی از نقاط جهان، مثلا جایی که کشورهایی که دارای سلاح هسته‌ای هستند، بیشتر از سایرین تحت نظارت هستند؟
نه، اینطور نیست. طراحی سامانه نظارت بین‌المللی ما تلاش برای شناسایی انفجار هسته‌ای در هر نقطه‌ای از زمینه که بازده 1 کیلوتن معادل 1000 TNT داشته باشه. بنابراین در مورد مکان، مرزهای ملی یا هر چیز دیگه‌ای مهم نیست. برای فهم بهتر 1 کیلوتن و حساسیت سامانه ما، باید بگم که بمبی که توی هیروشیما استفاده شد 15 کیلوتن بود. در حقیقت سامانه ما الان میتونه انفجار نیم کیلوتونی رو در هر نقطه از کره زمین تشخیص بده.
و همه اینها درباره آزمایش واقعی یک سلاح هسته‌ای، نه مثلا شبیه سازیایی که ممکنه برخی کشورها برای آزمایش فناوری انجام بدن.
درسته. پیمان منع جامعه آزمایش هسته‌ای انفجارهای هسته‌ای رو ممنوع می‌کنه و این همون چیزیه که ما در حال نظارت بهش هستیم تا ببینیم شواهدی دال بر وجود هر گونه تقلب، هر گونه نقض تعهدات معاهده مبنی بر عدم انجام انفجار هسته‌ای در قلمرو هیچ کشوری وجود داره. ما شبیه سازی رو ممنوع نمی‌کنیم. ما انفجار هسته‌ای رو ممنوع می‌کنیم.
و با توجه به وضعیت فعلی ایران میخوام بدونم که آیا سازمان شما اقدامات خاصی رو انجام داده یا نه؟ چون به هر حال میدونیم ایران در سطوح بالاتری اورانیوم رو غنی میکنه، گمانه‌زنی های زیادی وجود داره که آیا ایران بالاخره سلاح هسته‌ای خواهد ساخت یا نه؟ آیا در این مقطع شکل خاصی از نظارت رو برای ایران استفاده میکنید؟
ایران یکی از امضا کنندگان پیمان منع جامعه آزمایش هسته‌ایه. همه امضا کننده ها به عنوان یک امضا کننده به موضوع و هدف معاهده متحد هستند. ما هم همه 187 کشور امضا کننده خودمون رو تشویق میکنیم تا به تعهداتی که در امضای این معاهده دادن متحد باشن و به اونها پایبند بمونن. سامانه شناسایی ما ارتباطی با مرزهای کشورها نداره. فقط به هر کیلومتر مربع از این سیاره نگاه میکنه تا تشخیص بده که آیا نشونه ای از انفجار هسته‌ای در جایی وجود داره یا نه. و ما پوشش کل زمین رو 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته ادامه میدیم.
هنگامی که یک آزمایش هسته‌ای رو تشخیص میدید چیکار میکنید؟ موضوع رو به چه کسی گزارش میدید؟
We report
ما به امضا کنندگان پیمان گزارش میدیم. اونا کشورهای عضو ما هستن و اگه اتفاقی بیفته، یک رویداد لرزه‌ای یا شواهدی که به ما نشون بده یک انفجار هسته‌ای رخ داده، اون موقع است که ما به امضا کنندگان پیمان، یعنی همه اون 187 عضو، به صورت اضطراری اطلاع میدیم.
مثلا زمانی که کره شمالی یک سلاح هسته‌ای رو آزمایش کرد، این گونه عمل کردید، درسته؟
بله، تو قرن جاری ما فقط آزمایش هسته‌ای کره شمالی رو داشتیم. سامانه ما تمامی آزمایش هسته‌ای کره شمالی رو شناسایی کرد. این شامل اولین موردم میشه که خیلی کوچیک بود، اما سامانه ما اون رو شناسایی کرد. رژیم کره شمالی هم پس از اون اذعان کرد که در هر کدام از اون دفعات آزمایش هسته‌ای انجام داده. و هنگامی هم که اولین نشونه هایی رو دیدیم که احتمالاً یه آزمایش هسته‌ای وجود داشته، فرایندی رو طی کردیم که اعضای خودمون رو به طور کامل در جریان ماجرا قرار دادیم و تجزیه و تحلیل ما هم به وضوح نشون داد که واقعا چه اتفاقی افتاده.
آقای فلوید، با توجه به اینکه فقط مورد کره شمالی رو در قرن 21 داشتیم، آیا به نظرتون این منع آزمایش هسته‌ای، این پیمان، ابزار مناسبیه؟ آیا از نحوه اجرای معاهده راضی هستید؟
من فکر میکنم شگفت انگیزه که تا 24 سپتامبر 1996، زمانی که پیمان منع جامع آزمایش هسته‌ای برای اولین بار برای امضا آماده شد، بیش از 2000 آزمایش هسته‌ای انجام شده. اما از اون تاریخ حدود 28 سال پیش تا امروز، کمتر از 12 آزمایش هسته‌ای در این قرن تنها توسط یک کشور انجام شده. من فکر میکنم که بسیار موفقه. یه هنجار جهانی علیه آزمایش وجود داره و کشورهایی که سلاح هسته‌ای دارن به توقف آزمایش‌ها متعهد شدند. آزمایش نخواهند کرد. اونها این تعهد رو دادن. این حتی در این مقطع یه صلح و امنیت برای همه بشریت به همراه میاره.
گفتگوی بود با رابرت فلوید، دبیر اجرایی سازمان پیمان منع جامع آزمایش هسته‌ای. اما بوریس جانسون، نخست وزیر سابق بریتانیا، در کتاب خاطراتش که به تازگی منتشر شده، نوشته که امانوئل مکرون به قدش حساسه، ملکه الیزابت به خاطر سرطان مغز استخوان جان باخته و بنیامین نتانیاهو در سرویس بهداشتی وزیر خارجه بریتانیا دستگاه شنود کار گذاشته. انتشار این کتاب با عنوان رها شده که روزنامه گاردین اون رو خاطرات یک دلغک نامیده، سر و صدای زیادی رو به پا کرده و بسیاری نخست وزیر پیشین بریتانیا رو به تمسخر گرفتن. بیشتر بشنویم در این زمینه از سعید جعفری.
انتشار کتاب خاطرات نخست وزیر پیشین بریتانیا سر و صدای زیادی به پا کرده و بسیاری از رسانه‌های بریتانیایی بوریس جانسون را بابت آن به تمسخر گرفتند. رها شده عنوان کتاب شهردار پیشین لندن و از حامیان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است که فروش آن در این کشور آغاز شده است. آقای جانسون در کتاب خود روایت جنجالی از جاسوسی نخست وزیر اسرائیل ارائه کرده. وزیر خارجه پیشین نوشته است که در سال 2017 نتانیاهو به وزارت خارجه بریتانیا رفته و پس از رفتن او، گروهی که مسئولیت تعمیر سرویس بهداشتی وزیر خارجه بریتانیا را داشتند، متوجه کار گذاشتن یک دستگاه شنود شدند. بوریس جانسون همچنین درباره نقش خود در مبارزه با همه‌گیری ویروس کرونا هم ادعاهای عجیبی طرح کرده که بسیار مورد تمسخر قرار گرفته است. او در بخشی از این کتاب اشاره می‌کند که برای دستیابی به دوزهای واکسن کرونا، حتی به فکر استفاده از نیروهای ویژه بریتانیایی بوده تا آنها را از هلند بگیرند. او همچنین تلاش می‌کند که نقش خود را در مدیریت بحران کرونا به عنوان یکی از رهبران کلیدی جهان نشان دهد و این در حالی است که در آن زمان دولت او به شدت در داخل به دلیل عملکرد ضعیف در کنترل این همه‌گیری مورد انتقاد قرار داشت. آقای جانسون در بخش دیگری از کتابش که روزنامه گاردین آن را خاطرات یک دلغک نامیده، ماجرای برگزاری مهمانی‌ها در دوران کرونا را هم توجیه کرده است. او میگوید مهمانی هایی که در دوران قرنطینه شکل گرفته بود چیز خاصی نبوده و تنها چند نفر از کارمندان دور یکدیگر شراب گرم خوردند و هیچ کیکی هم نبوده که بتوان آن را مهمانی نامید. این ادعای جانسون در حالی مطرح می شود که در دوران همه‌گیری کرونا و قرنطینه سراسری که حتی برگزاری تجمعات عمومی ممنوع بود، رسانه‌های بریتانیایی گزارش‌های منتشر کردند که نشان می‌داد در مقر نخست وزیری و دیگر ادارات دولتی چندین مهمانی و تجمع برگزار شده است. دیدگاه های بوریس جانسون درباره رهبران جهان هم قابل تأمل بوده. او از نقش ترامپ در شورش 6 ژانویه 2021 دفاع کرده و گفته اقدامات رئیس جمهور وقت آمریکا براندازی قانون اساسی نبوده. او همچنین گفته اگر ترامپ در قدرت بود روسیه به اوکراین حمله نمی کرد. او در ادامه تنجیدهای خود از دونالد ترامپ پرونده‌های حقوقی را که علیه رئیس جمهور سابق آمریکا مطرح شده حملات سیاسی معرفی کرده است. بوریس جانسون در کتاب خود همچنین به قد امانوئل مکرون اشاره کرده و گفته که رئیس جمهور فرانسه به این موضوع حساس است و از اینکه مردم درباره این موضوع با او شوخی کنند ناراحت می‌شود. ادعای جنجالی دیگر جانسون این است که ملکه الیزابت به خاطر سرطان مغز استخوان جان باخته و این در حالی است که در گواهی فوت او علت مرگ کهولت سن عنوان شده است. بوریس جانسون از سال 2016 تا 2018 وزیر خارجه بریتانیا بود و از سال 2019 تا 2022 هم به عنوان نخست وزیر این کشور ایفای نقش کرد.
سعید جعفری گزارش می‌داد. اما حالا نوبت می‌رسه به مروری به خبرهای کوتاه ایران و جهان. ارتش اسرائیل میگوید حزب الله لبنان روز شنبه در مقدس‌ترین روز یهودیت به نام یوم کیپور حدود 320 پرتاب از لبنان به سمت اسرائیل شلیک کرده است. همچنین ارتش اسرائیل در بیانیه دیگر اعلام کرد دو موشک نیز از شمال غزه به سمت این کشور شلیک شد که در منطقه خالی از سکونت سقوط کرد. نیروهای اسرائیلی روز شنبه شمال نوار غزه را بار دیگر به شدت بمباران کردند که بر اثر آن و بنابر اعلام مقام‌های درمانی فلسطینی دست کم 22 نفر کشته شدند. ارتش اسرائیل دستور تخلیه بیشتر در شمال غزه را صادر کرده تا راه برای حملات بیشتر علیه نیروهای گروه افراطی حماس هموارتر شود. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای به ساکنان 22 روستا در جنوب لبنان دستور داد تا به مناطق شمال رودخانه اوالی بروند و این مناطق را تخلیه کنند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سفر به لبنان گفت بدون شک ایران و ایران همیشه حامی ملت لبنان و فلسطین بوده و به بازسازی ظاهیه کمک می‌کند. در تصاویری که روز شنبه 21 مهر ماه منتشر شده، محمد باقر قالیباف از منطقه‌ای در غرب بیروت و خرابه‌های به جا مانده از بمباران اسرائیل بازدید کرده است. ارتش آمریکا اعلام کرد یک رشته حملات هوایی علیه چندین اردوگاه در سوریه که به عنوان پایگاه‌های داعش شناخته می‌شود انجام داده است. به گزارش آسوشیتد پرس، ارتش ایالات متحده این عملیات را برای جلوگیری از حملات این گروه افراطی در منطقه و فراتر از آن صورت داده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده زمان این حملات هوایی را روز جمعه 20 مهر ماه اعلام کرده، اما از محل دقیق آن در سوریه اطلاعات بیشتری منتشر نشده است. رئیس اورژانس استان زنجان از یک کشته و 5 مسموم در پی نوشیدن الکل تقلبی خبر داد. داریوش تقیلو با بیان اینکه احتمال افزایش فوتی‌ها زیاد است، مشکلات بینایی را موضوع نگران کننده مسمومیت الکلی دانست. در 2 هفته اخیر مسمومیت الکلی در گیلان، مازندران، همدان و حال زنجان در مجموع 48 کشته بر جای گذاشته است. و در خبری کوتاه با حکم وزیر ارشاد رائد فریدزاده رئیس جدید سازمان سینمایی و جایگزین محمد خزائی شد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
دولت ایالات متحده از گسترش تحریم‌ها علیه نفت و پتروشیمی ایران در واکنش به حمله موشکی تهران به اسرائیل خبر داد. به گزارش رویترز، تحریم‌های جدید بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران را هدف قرار داده و هدف از اونها محروم کردن حکومت ایران از تأمین مالی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی این کشور است. محمد زرقامی از محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن درباره پیام این تحریم‌ها پرسیده که با هم می‌شنویم.
در تحریم‌های جدید در واقع 10 نهاد و 17 کشتی که اینها بیشترشون در خارج از ایران ثبت شدن، یعنی کشورهای مختلف مثل مالزی، مثل در واقع هندوستان، هنگ کنگ، امارات متحده عربی، در واقع تحریم شدن. این چند موضوع رو نشون میده. به نظرم مهمترین بخشش این هست که آمریکا داره تلاش میکنه که اسرائیل رو از این طریق آروم کنه، بگه که من دارم سیاست‌های تنبیهی در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ میکنم، شما جوابی که میخواید بدید رو میتونید تا حدی تعدیل کنید. به نظرم این مهمترین اثرشه، به این دلیل که این لیست نهادها و کشتی‌ها از قبل وجود داشته اما به این شکل خاص و در این زمان اعلام کردنشون به نظرم بیشتر یک هدف سیاسی همونطور که گفتم و در بر داره. اما فراتر از اون موضوع این هم هست که در نهایت داره تلاش میکنه آمریکا به اینکه درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی رو کاهش بده تا یک حدی. در این حال ما این رو هم میدونیم که جو بایدن خیلی سختگیرانه در قبال موضوع تحریم ها عمل نمیکنه، یعنی که در متن همین تحریم های جدید هم اومده که جمهوری اسلامی از طریق شرکت های واسطه که در کشورهای دیگه ثبت شدن و من میتونم حدس بزنم که بسیاری از این شرکت ها رو خود به اصطلاح فرزندان و مقامات جمهوری اسلامی در جاهای مختلف ثبت کردن، از طریق اینها داره همچنان نفتش رو تانکر به تانکر میکنه و در نهایت به پالایشگاه کوچیک در چین میفروشه.
به هر حال اون چیزی که مشخصه آمریکا میخواد به نوعی این پیام رو بده که منابع مالی جمهوری اسلامی رو محدود میکنه، منابع مالی که مخالفان اصولا اعتقاد دارن که این منابع مالی تامین کننده نیازهای اون چیزی هست که جمهوری اسلامی ازش تحت عنوان محور مقاومت نام میبره. آیا در این منظور میتونه آمریکا موفق باشه یا اینکه آیا این مسئله میتونه مقداری از اون حالا تنشی رو که اسرائیل یا اون اتفاقی رو که اسرائیل به دنبالش هست در اقدام انتقام جویانه خودش تخفیف بده؟
خب این دو تا سواله. سوال اول این که آیا میتونه مؤثر باشه؟ آمریکا به شکل مؤثر این سختگیری‌ها رو اعمال نمی‌کنه. الان ایران داره نزدیک به 1,500,000 بشکه نفت صادر میکنه و بر اساس بعضی از منابعی که توی دو سه روز اخیر در اومده حتی بیشتر از این هم هست میزانش. در زمانی که آمریکا سختگیرانه این تحریم ها رو داشت اعمال میکرد، صادرات نفت ایران به چیزی نزدیک به 300,000 بشکه نفت در روز رسیده بود. بنابراین این تحریم ها به شکل سختگیرانه اعمال نمیشه و اگه قرار باشه اعمال بشه، امکان پایین آوردن صادرات نفت ایران به کمتر از 300,000 بشکه وجود داره. بر اساس یک برآوردی که وزارت خزانه داری آمریکا داده، اگر که یک اداره جدید در این مورد تأسیس بشه که یک بودجه چند صد میلیونی میخواد، میتونه حتی از اون 300,000 بشکه هم این رو پایین‌تر بیاره برای اینکه بتونه نظارت‌ها رو تقویت کنه. اما دو، اسرائیل در قبال اون 180 موشک بالستیک که دریافت کرده حتما به نظرم پاسخ خواهد داد برای اینکه بتونه توازن قوا رو در منطقه برقرار کنه، برای اینکه بتونه بازدارندگی رو دوباره احیا کنه. اما در مورد پاسخش حالا میتونیم بحث کنیم که این پاسخ چه چیزهایی نخواهد بود و چه چیزهایی ممکنه باشه.
خب با این تحریم ها، آیا این تحریم ها اصلا میتونه تأثیر بگذاره روی نحوه پاسخ دادن اسرائیل یا اصلا باید تأثیرگذاری این تحریم ها رو روی نحوه پاسخ دادن منتفی بدونیم؟ در این صورت چه گزینه هایی پیش روه؟
خیر، من فکر نمی کنم که این تحریم ها بتونه مانع از پاسخگوی اسرائیل بشه یا پاسخ اسرائیل رو تعدیل کنه. این بیشتر یک سیگنال مثبت در واقع نمادین به اسرائیل بود که آمریکا داره تلاش خودش رو میکنه برای اینکه جمهوری اسلامی رو تنبیه کنه. در متن این تحریم ها چون اومده که در پاسخ به موشک پراکنی جمهوری اسلامی به اسرائیل بوده. اما اینکه چه کار میتونه بکنه، چه سناریوهایی در مقابل اسرائیل قرار داره، ما تقریبا با توجه به صحبت تلفنی نتانیاهو و بایدن دو تا در واقع المان دادن از این صحبت‌هاشون. المان اول این بود که یک مقام آمریکایی گفت ما الان نگرانی‌های کمتری داریم. یک مقام اسرائیلی هم گفتش که الان پاسخ‌ها محدودتر شدن. وقتی که مقام آمریکایی میگه ما نگرانی کمتری داریم، این رو باید در بستر اتفاقاتی که در طول چند ماه گذشته افتاد ببینیم. در طول چند ماه گذشته اسرائیلی‌ها بدون مشورت با آمریکایی‌ها عملیات‌های مختلف انجام دادن، من جمله عملیات پیجرها رو انجام دادن، در خصوص انفجار بیسیم‌ها فعالیت کردن، سید حسن نصرالله و دیگر اعضای حزب الله رو ترور کردن. در این بستر که آمریکایی‌ها نگران بودن که اسرائیل به شکل یک جانبه به ایران حمله بکنه و چند اتفاق بیفته. یکی این که این باعث میشد که آمریکا به شکل ناخواسته ناچار بشه که برای دفاع از اسرائیل پاش به جنگ کشیده بشه و این اصلاً مطلوب دموکرات‌ها در وضعیت 25 روز قبل از انتخابات نیست، میتونه رأیشون رو به خصوص در بین مسلمانان میشیگان که بیشترشون شیعیان لبنان و در واقع عراق هستن خیلی تحت تاثیر قرار بده. بنابراین نگرانی آمریکا وقتی کمتر شده به این مفهومه که اسرائیل یک حمله یک جانبه گسترده به ایران انجام نخواهد داد. دو اینکه وقتی که مقام اسرائیلی میگه که پاسخ‌ها محدودتر شدن به این مفهومه که دغدغه‌های آمریکایی‌ها برای اینکه دو تا موضوع هدف قرار نگیرند رو احتمالاً اسرائیلی‌ها محترم خواهند شمرد، یکی تاسیسات هستی و دوم تاسیسات نفتی. آنچه که میماند به نظر من چند موضوع است، یکی اینکه ترور مقامات نظامی که در واقع فرمان و عملیات ارسال موشک‌ها دست داشتن، همونطور که در چند ماه گذشته هم اینها ترور رهبران نظامی و سیاسی رو اسرائیلی‌ها در دستور کار داشتن، من فکر می‌کنم که این هم در دستور کارشون قرار بگیره. دو، میتونه حمله به تاسیسات نظامی یا محل‌های نگهداری موشک‌ها یا سایت‌های پدافندی باشه.
گفتگویی بود با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، در مورد گسترش تحریم‌های آمریکا علیه نفت و پتروشیمی ایران.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
و ما خبری ورزشی برای فوتبال دوستان. صعود تاریخی تیم فوتبال زنان خاتون بم به جمع 8 تیم برتر فوتبال زنان آسیا. تیم فوتبال خاتون بم در گروه B از اولین دوره لیگ قهرمانان آسیا با برتری 2-1 مقابل کالج دانشپژوهان تایلند به جمع 8 باشگاه برتر فوتبال زنان آسیا پیوست. بازی های این گروه در استادیوم بیجی شهر پاتومتانی تایلند برگزار شد و خاتون بم پس از ملبورن استرالیا در ردیه دوم گروهش قرار گرفت. خاتون مقابل تیم میزبان در دقیقه 30 گل نخست را با ضربه ملی پوش تایلندی دریافت کرد، اما 5 دقیقه بعد شهناز جعفری مدافع بمی ها گل تساوی رو به ثمر رسوند. در دقیقه 3 از وقت های اضافه نیمه دوم هم زهرا قمبری گل دوم رو به ثمر رسوند تا امیدهای میزبان نقش بر آب بشه. باید بگم که خاتون بم با گل پیروزی به دور نهایی لیگ قهرمانان آسیا هم صعود کرد. اما خبری از یک اپلیکیشن تازه در ایران. اپلیکیشن ناظر که به وسیله نیروهای انتظامی و وابستگان به اون با هدف شناسایی اتومبیل‌های مورد استفاده قرار می‌گیره که سرنشینان اون حجاب اجباری حکومت رو رعایت نمی‌کنند. حالا این اپلیکیشن چنان بروز شده که حتی خودروهایی چون آمبولانس، تاکسی، ماشین‌آلات سنگین کشاورزی، کامیون‌ها و غیره رو هم شامل این نظارت کرده و بجز حجاب اجباری به موردی دیگر هم می‌پردازه. این اپلیکیشن روی اینترنت داخلی و تحت کنترل دولت ایران کار می‌کنه. همکارم اله روانشاد با امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا و از جمله نویسندگان گزارشی پژوهش در مورد اپلیکیشن ناظر حجاب گفتگو کرده که در این مورد با هم میشنویم.
اپلیکیشن هستش که در واقع توسط شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون ناجا تولید شده و در اختیار افسرهای پلیس و برخی از افرادی که جزء کادر رسمی نیروی پلیس نیستن اما مورد تایید اونها هستن قرار گرفته و هدفش اینه که وقتی این افراد کسانی رو می‌بینن که در خیابان سوار ماشین هستن، خودرو هستن و بی حجابن یا حجاب اونطوری که حکومت می‌خواد رعایت نمی‌کنه، این گزارشات رو از طریق این اپلیکیشن ثبت بکنن و بعدش پیامک ها و اسمس هایی برای مالکین اون خودروها میره و جریمه هایی رو در پی خواهد داشت. بنابراین طراحی شده برای شناسایی کسانی که حجاب رو مطابق قوانین ایران رعایت نمی کنن.
آقای رشیدی، ظاهرا نسخه بروز شده این اپلیکیشن اهداف دیگری رو هم دنبال میکنه، اونها چه هستن؟
بله همینطوره. تو نسخه های قبلی تمام تمرکز بر روی خودرو بود و این خودرو هر وسیله ای میتونست باشه. ما الان تو این نسخه داریم میبینیم که حتی خودروهای مثل آمبولانس یا ماشین های کشاورزی هم ممکنه که با این اپلیکیشن گزارش ثبت کنن، یا اینکه حتی اگر کسانی توی خیابون رفتارهای انجام بدن که حکومت قبول نداره، مثل اینکه با سگ بیان تو خیابون، یا مثلا در ماه رمضان در حال نوشیدن و خوردن چیزی باشن، یا حتی اگر اونها تشخیص بدن چیزی که توی اپلیکیشن عنوان شده اغتشاشات، یعنی در اعتراضها و تظاهراتها دارن شرکت میکنن، اون ماشینها رو میتونن باز دو مرتبه با همین اپلیکیشن شناسایی بکنن، اطلاعاتش رو ثبت بکنن و بعد بتونن دو مرتبه جریمه هایی رو برای اون افراد در نظر بگیرن. در واقع یک اپلیکیشن است که فراتر از حجاب میخواد سعی کنه یک نظارت گسترده‌ای رو بر روی مالکین خودروها اعمال بکنه.
آقای رشیدی، هرچند این اپلیکیشن برای نیروهای انتظامی تهیه شده، اما به نظر میرسه که در گزارش‌های مختلف این اپلیکیشن در حال حاضر در دست بسیاری دیگر هست از قبیل نیروهای لباس شخصی. در دست حجاب‌بان‌ها هم گفته شده که چنین اپلیکیشنی وجود داره.
بله بله، هر کسی که در واقع مورد تایید مقامات نظام انتظامی امنیتی باشه با هر هویتی میتونه از این اپلیکیشن استفاده بکنه. این اپلیکیشن توی کانال‌های ایتا، اپلیکیشن پیام‌رسان ایتا توضیح میشه و همینطور که عرض کردم کسانی که الزاماً جز به کادر نیروی انتظامی نیستند اما به هر حال مورد تایید حکومت هستند، حالا ممکن اینها لباس شخصی به اون معنای مأمورین امنیتی باشن که لباس شخصی میپوشن میان توی خیابون، یا اینکه نه ممکنه شهروندانی باشن که از حامیان حکومت هستند و به هر حال مورد تایید قرار گرفتن، شماره تلفن‌هاشون موبایلاشون تایید شده و میتونن از این اپلیکیشن استفاده بکنن. بنابراین به نوعی میشه گفتش که فراتر از کادرهای رسمی نیروهای نظامی انتظامی امنیتی میتونن از این اپلیکیشن استفاده کنن.
از شرکت تهیه کننده اپلیکیشن گفتید، اما چه کسی پشت این اپلیکیشن ناظر هست و چه نظارتی بر اون وجود داره؟
خیلی دقیق مشخص نیست. به نظر میاد شرکتی که رو وبسایت خودشون هم نوشته شده وابسته هستن به بنیاد تعاون ناجا، که خب ما میدونیم این بنیاد تعاون ناجا پیش از این تحریم شده بود توسط ایالات متحده به دلیل اینکه نقش داشت در سرکوب تظاهرات و مردم. بنابراین شرکت به نظر میاد شرکت مربوط به یک نهاد انتظامی نظامی پلیس هست. توی اون شرکت این اپلیکیشن طراحی شده. شما اگه رو لینکدین هم مراجعه کنید خیلی راحت اسم شرکت رو جستجو بکنید، میتونید اطلاعاتش رو کامل ببینین. خیلی تلاشی هم ندارن که چیزی رو پنهان بکنن.
در نهایت شاید بتونید برامون توضیح بدید که دقیقاً عملکرد این اپلیکیشن چگونه است و چگونه اطلاعات رو به نیروهای امنیتی و ظاهراً پس از اون به مقامات قضایی ارسال میکنه.
تا حدی این اپلیکیشن به شکل خودکار کار میکنه، یعنی به این معنا که کسانی که این اپلیکیشن اندروید روی موبایلشون دارن زمانی که مشاهده بکنن مورد بی‌حجابی یا نقض حجاب یا اغتشاشات یا روزه‌خواری یا هر کدوم از مواردی که برای این اپلیکیشن به عنوان تخلف تعریف شده میتونن اون موارد رو در این اپلیکیشن ثبت بکنن. مثلا فرض کنید میتونن ساعت، تاریخ، شماره پلاک ماشین و موقعیت جغرافیایی که اون تخلف اتفاق افتاد رو وارد این اپلیکیشن بکنن. میتونن ببینن که اون خودروها آیا پیش از این هم مواردی براشون ثبت شده بوده به عنوان تخلف یا نه، و در نهایت پیامک هایی برای شهروندان میره تو سه مرحله. مرحله اول پیامک ارسال میشه برای مالک خودرو که شما در این ساعت در این محل یا در این نقطه جغرافیایی مرتکب تخلف بیحجابی شدید. یه لینکی هم تو پیامک میره که اگر که فکر میکنید اشتباه شده میتونید درخواست تجدید نظر بدین. ولی بررسی های ما نشون میده که تقریبا در 99% مواقع اعتراض اصلا مورد اعتنا قرار نمیگیره. بعد از اون دو مرتبه یک پیامک دیگه براشون ارسال میشه که شما تخلف ثبت شده ولی پیگیری نکردید، و در نهایت هم خودرو ممکنه که به پارکینگ منتقل بشه و بعد دوباره تو مرحله آخر یک پیامک دیگه میاد و توی اون لینکی وجود داره که بهشون میگه که تو کدوم پارکینگ میتونن برن پیگیری بکنن. از اونورم به هر حال این اطلاع در اختیار مقامات قضایی امنیتی هم احتمالاً قرار میگیره و اونها هم میتونن پیگیری های قضایی و امنیتی رو انجام بدن.
گفتگوی الهی روانشد با امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا رو میشنیدید در مورد اپلیکیشن ناظر حجاب در خودروها.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
روز جمعه جایزه نوبل صلح سال 2024 به یک سازمان ژاپنی ضد تسلیحات اتمی که بازماندگان بمباران هسته‌ای هیروشیما و ناکازاکی رو در سال 1945 رو گرد هم آورده بود اعطا شد. در همین زمینه همکارم مصطفی خلجی گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
نزدیک به 80 سال پس از بمباران هیروشیما و ناگازاکی در جریان جنگ جهانی دوم از سوی ارتش آمریکا، هنوز تصور تکرار چنین واقعی برای جهان نگران کننده است. در بستر چنین نگرانی، رئیس کمیته نروژی نوبل صلح نام برنده امسال این جایزه را چنین اعلام کرد. The Norwegian Nobel Committee
has decided. کمیته نوبل نروژ تصمیم گرفته که جایزه صلح سال 2024 رو به سازمان ژاپنی نیهون هیدنکیو اعطا کنه. این جنبش مردمی متشکل از بازماندگان بمباران هسته‌ای هیروشیما و ناکازاکی که به نام هیباکوشا هم شناخته میشه. این جنبش مردمی جایزه صلح رو برای تلاش‌های خودش برای دستیابی به جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای دریافت می‌کنه. A world
free of nuclear weapons. رئیس کمیته نوبل صلح تاکید کرد که این جایزه بر نیاز به حفظ تابو هسته‌ای تاکید می‌کند و همه به ویژه قدرت‌های هسته‌ای در این زمینه مسئولیت دارند. سازمان نیهون هیدانکیو در سال 1956 میلادی تأسیس شد و در طول 7 دهه فعالیت خود هزاران گزارش از شهادت‌های بازماندگان بمباران‌های اتمی دو شهر ژاپن ارائه کرده است. همچنین این سازمان هیئت‌های متعددی به سازمان ملل و سایر کنفرانس‌های صلح در جهان اعزام کرده تا بر نیاز مبرم به خلع سلاح هسته‌ای تأکید کند. دو سال پیش یکی از بازماندگان این بمباران و از اعضای این سازمان در یک مراسم درباره خلع سلاح‌های هسته‌ای گفت:
یک نتیجه گیری به وضوح نشان می دهد که بمب اتمی سلاح ضد بشری و شر مطلق است که انسان ها نمی توانند با آن وجود داشته باشند و به ما اجازه نمی دهد که به عنوان یک انسان بمیریم یا به عنوان انسان زندگی کنیم. از آن زمان به بعد ما همچنان از جهان خواسته این برای لغو سلاح‌های هسته‌ای و همچنین برای جهانی بدون جنگ تلاش کند و این آرزو از جانب ما به عنوان بازماندگان منجر به امضای پیمان منع جنگ‌افزار هسته‌ای شد.
اهدای جایزه صلح نوبل به یک سازمان مدافع خلع سلاح هسته‌ای در حالی صورت می‌گیرد که در 2 سال گذشته مسکو بارها تهدید هسته‌ای را برای منصرف کردن غرب از ارائه کمک‌های نظامی به اوکراین مطرح کرده است. ماه گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دکترین این کشور برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را تغییر داد و گفت که مسکو می‌تواند در صورت به راه افتادن حملات هوایی گسترده علیه روسیه از چنین سلاح‌هایی استفاده کند. اولین بار نیست که نوبل صلح خطرات سلاح‌های هسته‌ای در جهان امروز را یادآور می‌شود. در سال 2017 نیز یک کارزار بین‌المللی برای محو سلاح‌های هسته‌ای برنده نوبل صلح شده بود. اما چرا امسال کمیته صلح نوبل بار دیگر بر محو سلاح‌های هسته‌ای تأکید کرده است؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل:
تأکید درستی کرده این کمیته صلح نوبل، هم با توجه به صحبتهایی که در ایران داره پیش میره ورای اون مثلا بحران مربوط به پرونده هسته‌ای که بسیاری از مثلا مؤلفه‌های زندگی و سیاسی و اقتصادی در ایران قفل کرده و روابط تنش‌آلودی رو بین ایران و جهان به وجود آورده، این صحبت هم که اخیراً برخی از مقامات جمهوری اسلامی میکنند که رسماً به طرف بمب هسته‌ای برند و بیش از پیش کشور رو درگیر یک چالش بزرگ بین‌المللی بکنند، یک طرف به علاوه اون استراتژی پامامیز هسته‌ای اسرائیل یا تلاش‌ها و اقداماتی که عربستان و امارات برای دستیابی به برنامه پیشرفته هسته‌ای با چشم‌انداز تولید سلاح اتمی دارند، بحرانی که پرونده هسته‌ای کره شمالی در سایه بین‌المللی ایجاد کرده و همچنان باقی است یا تغییری که اخیراً روس‌ها در استراتژی امنیتی خودشون دادن و دکترین هسته‌ای رو اینجوری تعریف کردن که در برابر سلاح متعارف دشمن هم در جاهایی شاید سلاح خودشون اجازه بدن که سلاح هسته‌ای رو به کار بگیرن. همه اینها سلاح مؤلفه‌ها و شرایطی رو به وجود آورده که کمیته صلح نوبل دوباره لازم دیده که با اعطای جایزه امروز به این گروه ژاپنی برای حساسیت و هوشیاری جهانیان نسبت دست به کار بشه و به نوعی بیش از پیش نسبت به خطرات و تهدیدات سلاح اتمی هشدار بده.
قرار است سال آینده بزرگداشت 80مین سالگرد اولین بمباران هسته‌ای در تاریخ برگزار شود که در مجموع باعث کشته شدن 214,000 نفر، تسلیم ژاپن در جنگ جهانی دوم و سرانجام پایان این جنگ شد.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید در مورد جایزه نوبل صلح 2024 که به یک سازمان ژاپنی ضد تسلیحات اتمی رسید. اما باید بگم که دو روز پیش هم جایزه نوبل ادبیات هم به خانم هانگ کانگ اهل کره جنوبی رسید. اما اونجا خوندن آثار هانگ کانگ رو برای خواننده ایرانی جذاب میکنه، نوشتن او از سرکوب اعتراضات کره جنوبی که تا حدود زیادی به سرکوب اعتراضات در ایران هم شباهت داره.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
فقط کافیه که روزانه چند ساعتی رو بیرون از خانه سپری کنین تا با حجم بی پایان سر و صدا، دعوا و ترافیک رو برو بشین. اگر بخواین کمی از محیط اطرافتون فاصله بگیرین، با شبکه‌های اجتماعی مواجه میشین که مدام در مورد احتمالات مختلف سیاسی و اقتصادی خبرهای غیر واقعی منتشر میکنن. سر راه برگشتن به خونه میخواید مایحتاج روزانه رو بخرین که با افزایش قیمت روبرو میشین که ساعت قبل اون رو پیش بینی نمیکردین. همکارم رویا کریمی مجد در گزارشی به این موضوع پرداخته که برای مواجهه با این همه استرس پیش بینی نشده چه باید کرد؟
آیا شما هم از اون دسته افرادی هستید که وقتی از خواب بیدار میشید همزمان با باز کردن چشماتون موبایلتون رو بر میدارید و خبرها رو نگاه میکنید؟ آیا با دیدن اولین خبر از بالا رفتن قیمت دلار یا آتش سوزی در جنگلی یا سخنرانی رئیس جمهوری در مورد ایران از جا می جهید و به شروع روز تازه لعنت می فرستید؟ خب اگه می خواید سالم بمونید نباید این کارا رو انجام بدید. مرکز پزشکی اندرسون توصیه می کنه که برای کنترل استرس بهترین کار آغاز روز با نفسهای عمیق و تمرکز برونه. کار سختی هم نیست. هر طور که دوست دارید روی لبه تخت یا چهارزانو روی زمین بنشینید و تمرکزتون رو بگذارید روی اینکه چطور هوا به قفسه سینه‌تون وارد میشه و چطور میتونید اون رو از قفسه سینه‌تون خارج کنید. نفسای عمیق بکشید. بعد از توی رخت خواب بلند شید و یک لیوان آب بنوشید. این نوشیدن رو به طور مکرر در طول روز انجام بدید. وقتی شرایط زندگی، استرس و اضطراب غیر قابل پیشبینی یا حتی نگرانی‌های قابل پیشبینی رو بهتون تحمیل می‌کنه، نوشیدن مایعات یکی از راه‌هاییه که به بدنتون کمک می‌کنه تا شرایط دشوار رو راحت‌تر بگذرونه. ولی خب راستش متخصصان سازمان سلامت روان بریتانیا معتقدن قهوه و چای سیاه به عنوان نوشیدنی تأثیر چندانی بر کاهش استرس ندارن و به جای اون نوشیدنی‌های آرام‌بخش مثل همون چایی سنتی گلگاو زبون که فکر میکنم در خونه همه ایرونیا پیدا میشه و یا چایی گل بابونه رو پیشنهاد میکنن. اما واقعیت اینجاست که شما هر چقدرم روزتون رو با نفس عمیق و چایی آرام بخش شروع کنید نمیتونید خودتون رو از هجوم خبرها دور نگه دارید. متخصصان سازمان سلامت روان معتقدن برای جبران این مسئله همزمان با اینکه خبرها رو میبینین سعی کنین درک عمیق‌تری هم از اونچه که در حال رخ دادن پیدا کنین. مثلا به مقالات و گزارش‌های رسانه‌های معتبر در تحلیل اونچه که در جهان در حال رخ دادن مراجعه کنید. توی رسانه‌های تصویری دنبال برنامه‌هایی باشین که در حال بررسی عمیق اتفاقات تصویری هستن و خلاصه اینکه نگذارید خبرها شما رو با خودش ببره بدون اینکه بدونید واقعاً چه اتفاقی در حال رخ دادنه. بعد از اینکه مقاله‌ای رو خوندین یا پادکست یا برنامه رادیویی و یا تلویزیونی رو دیدید و شنیدید، در طول روز به خودتون فرصت فکر کردن در مورد موضوع رو هم بدین و قبل از همه ببینین چه کاری از دستتون برمیاد. میتونید در مورد اون چی که فکرتون رو مشغول کرده با شریک زندگیتون، دوستتون و خانوادتون صحبت کنید. نظر اونها رو هم بشنوید و سعی کنید در درک درست مسئله به همدیگه کمک کنید. در کنار حرف زدن بنویسید. اون چی که در ذهنتون میگذره رو هر وقت روز که فرصت داشتید قلم و کاغذ بردارید یا روی موبایل یا لپتاپتون بنویسید. جنین دیجوانی، زنی که 30 سال به عنوان خبرنگار جنگی کار کرده، میگه که دکترها هیچ وقت برای اون PTSD یا استرس پس از سانحه تشخیص ندادن. مهمترین دلیلش هم این بوده که اون به عنوان گزارشگر جنگ باید هر چیزی رو که میدیده و تجربه میکرده مینوشته و این نوشتن به سلامت روانش کمک کرده. و اما موسیقی، در کنار اینکه حتما زمانی رو به حرکت کردن اختصاص میدید، از هر نوعی که باشه، پیاده روی، ورزش در خونه یا باشگاه و حتی پیاده طی کردن فاصله بین دوتا قرار کاری، به موسیقی گوش بدین. برای خودتون پلیلیست جدید درست کنید، موسیقی های تازه پیدا کنید، موسیقی کلاسیک گوش بدید، به ذهنتون اجازه بدید که استراحت کنه، ذهنی که در طول روز فرصتی برای استراحت کردن و رها شدن از استرس رو داشته باشه، در کنار بدنی که با تغذیه و نوشیدن مناسب و ورزش و حرکت کردن سالم تر باشه، حتما بهتر میتونه استرسی رو که به شما وارد میشه تحمل کنه و راهی برای خلاصی از موقعیتی که در اون قرار دارید رو پیدا کنه و به شما نشون بده.
و با اتمام گزارش رویا کریمی مجد به پایان برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودین. شب و روزتون خوش.